عنوان رئیس جمهور باید از این فرصت حداکثر استفاده رو بکنن و ساختاری که بایستی که این رانت ها و این صندوقی و این به اصطلاح سود های نادرست به دست به جیب عده میره اینو حذفش کنن. البته زمان میبره اما زمانش نباید خیلی طولانی باشه. ولی آه. مشکل اینه که ما میبینیم اعضای دولت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان برنامه به عنوان یه تیم با هم کار نمی کنن برای حل این مشکل.
یعنی هماهنگی بین اینها وجود نداره.
هر کدوم ساز خودشونو میزنن.
بله.
و این اتفاقی هم که افتاده که حالا وزارت اقتصاد در معرض استیضاع قرار گرفته، نمیدونم حالا چی بشه. ولی این سه تا سازمان به طور خاص و خود رئیس جمهوری بایستی که این هماهنگی رو انجام بده و طراحی بکنه برای حرکت به سمت حذف یارانه ها، حذف نه یارانه ها، حذف اون سودهای نادرستی که به افرادی داده میشه، هدفمند کردن یارانه ها، اصلاح نرخ ارز، اصلاح نرخ سود بانکی، تعیین تکلیف سود بانکی، همه اینا رو حل بکنن. مردم ما هم علاقمندن، هم سود دنبال سود سرمایه گذاری هستن و رشد 8% به راحتی ظرف 2-3 سال
امکان پذیره. آقای دکتر، این بخش دولت رو بیشتر جناب عالی فرمودین، این بحث تکنیکی کردن ارز، تکنیکی کردن سود بانکی، حذف این رانت ها و هدفمندی یارانه ها و اینا که فرمودین، یا هماهنگی بین واحدهای اقتصادی دولت، در حوزه قانون گذاری هم به نظر شما نیاز به قانون خاصی داریم؟ نیاز به که ورود مجلس ضروری باشه؟
همه این کارهایی که من عرض کردم خیلی هاش با شاید من همینطوری البته درصد گفتن باید یه محاسبه کرد، ولی حدود 60-70% این کارهایی که من عرض کردم نیاز به قانون نداره،
به
تصمیم دولت و مصوبات دولت قابل اجراست. خلاصه 30% از این اصلاحات نیاز به قانون داره. البته مجلس نباید بشینه به صورت طرح نماینده ها قانون ها اینجوری بذاره، باید دولت طراحی بکنه
یه
قانون منسجم کارشناسی شده و قابل دفاع رو تهیه بکنه ببره اونجا که قانون میخواد. مجلس باید همکاری بکنه، البته مجلس نباید لای. من یه چیزی که این روزها شاهد بودم این بودش که شنیدم از صحبت خیلی از مسئولین دولتی که نگران اینن که اگر لوایح تنظیم کنن ببرن میدن مجلس، اون چیزی که میخوان از مجلس در نیاد یا یه چیز دیگه در بیاد.
بله.
خب مجلس نباید این نگرانی رو برای دولت ایجاد بکنه، باید اعلام همکاری بکنه با لوایحی که دولت به صورت کارشناسی میکنه و میره دفاع میکنه، میده به مجلس، مجلس همراهی بکنه، براشون تصریح کنه، در اختیارشون بذاره که ابزار قانونی هم داشته باشن.
متشکرم. آقای دکتر، در استودیو دوستان قبل از تشریف فرمای جناب عالی بحث این بود که ما باید برای افزایش منابعمون کار بکنیم و برای افزایش بهره وری. تو این دوتا پارامتر اصلی و شاخصهای اصلی برای رشد اقتصادی با توجه به تجربه طولانی مدت شما در حوزه اقتصاد نکته ای دارید؟
ببینید در مورد منابع جوهر آقای منصور بحث پول و ریال و ارز، خب ریال که کم نداریم.
بله.
متاسفانه یا خوشبختانه ما نزدیک 10,000 میلیارد تومان الان ریال توی جامعه هست و همش هم صاحب داره. اون افرادی که این پولا رو دارن اگر ببینن زمینه سرمایه گذاری برای چون برای همه پولش رو میارن، آره آدم های سرمایه دار رقم های درشتش رو میارن. افراد عادی مثل من و شما و امثال هم اگر ببینن که زمینه سرمایه گذاری وجود داره و راحت هست کار، خب میرن از طریق مثلا ساختارهای بورس و امثال هم سرمایه های خود به کار گرفته میشه و منابع تعمیر میشه. منابع خارجی هم خب ما صادراتی که داریم، صادرات غیر نفتی و صادرات نفتی که داریم، رقمیه که در شرط عادی هم اگر باشه این مسئله تحریم رو مثلا یه مقدار کاهش پیدا بکنه، رقم قابل قبولیه. و اگر محیط کسب و کار منسجم و متقدی بشه، به قطع و یقین میشه گفت که سرمایه‌گذاری خارجی هم خواهد اومد. سرمایه‌گذار خارجی از دو تا مسیر، یکی شرکت ها و اشخاص حقیقی حقوقی خارجی که مایل باشن تو ایران سرمایه‌گذاری کنن، تو قالب قانون جلب و حمایت سرمایه‌گذار خارجی که هم حمایت میکنه از سرمایه‌گذار خارجی و هم حمایت میکنه از تولیدات داخل. قانون خیلی خوبی داریم که تصویب شده و امکانش رو فراهم میکنه. علاوه بر اون تو همین قانون جلب و حمایت سرمایه‌گذار خارجی هم ماده یکش رو اگر دوستان علاقه هم باشن بزنن توی گوشیشون بیارن ببینن، تو همون ماده یکش نوشته شده که هم سرمایه‌گذار خارجی هم سرمایه‌داران ایرانی اساس حقوقی ایرانی که دارای سرمایه با منشأ خارجی هستن میتونن بیان و از این قانون استفاده کنن،
تضمین بشه اینجا.
بنابراین بخشی از این سرمایه مورد نیاز در قالب سرمایه‌گذار خارجی توسط ایرانیانی که در خارج کشور فعالیت داشتن و دارای سرمایه با منشأ خارجی هستن تأمین میشه، با رغبتی خواهند اومد و سرمایه تأمین میشه. نگرانی برای تأمین سرمایه من یکی ندارم، به شرطی که شرایط جلب سرمایه خارجی
متشکرم. آقای دکتر اگر فرصت دارین ما ابتدای برنامه جای محققی نکته رو در مورد بانک‌های خصوصی فرمودن اینجا، اگر که اجازه بفرمایید و فرصت دارین آقای محققی مجدد مطرح کنن این بحث بانک‌های خصوصی و اتفاقی که در دهه 80 افتاد. قطعا جناب علی با توجه به مسئولیتتون اشراف کامل دارید و میتونید پاسخ آقای محققی رو هم بدین. جای محققی در خدمتتون، بفرمایید مطلبتون رو.
بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت آقای مظاهری.
سلامت باشین.
بحثی که مطرح راجع بانک‌های خصوصی که حالا ناترازی شبکه بانکی به عنوان یکی از ناترازی اصلی اقتصاد، قسمتیش برمیگرده به بانک‌های ناتراز خصوصی که وجود داره. در محافل پژوهشی و دانشگاهی ادعا بر اینه که فقدان اطلاعات علمی، فقدان فهم از ماهیت بانک خصوصی منجر به این شد که ما اجازه بدیم، البته اجازه بدیم ممکن بود این از اراده بانک مرکزی هم خارج باشه، چنانچه فکر کنم جلسه با حضور خود شما بود، خب فشارهایی از اطراف می اومد، از شهرداری یا جاهای دیگه اون وقت، که اجازه تأسیس بانک بدن و اینها، این بانک ها بیان منافع خودشون رو، بعضا منافع یک عده قلیلی که سهامدارای اون بانک هستند رو به منافع عام ترجیح بدن، از اون خلأهای قانونگذاری و نظارتی، خلأ وجود قانون بانک مرکزی و نظارت مستقل قوی استفاده کنن و با استفاده از اون قدرت خلق پولی که دارن، با استفاده از اون حسابداری تعهدی که دارن، دامن بزنن به ناترازی‌های پولی و بانکی ما که خب اثر خودش رو رشد نقدینگی و افزایش پای پولی و اینها نشون میده. با این توجه به اینکه شما هم از مطلعین بودین خیلی خوشحال میشم که ما یاد بگیریم از آقای شما مظاهری.
حالا من در حد یک دو تا جمله کوتاه میگم، شاید برای بحث بانک‌های جلسه دیگری لازم باشه، فرصت دیگری لازم باشه که در این چند دقیقه نگنجه. اما در مورد نظام بانکی، چه دولتی چه خصوصی، کل سیستم بانکی ما از یک آفت سختی، از یک آفت خیلی ریشه‌داری رنج میبره و اون اینه که سهامدار بانک منابع مردم که به صورت استفاده در بانک ها گذاشته شده در قالب عقد وکالت یا در قالب عقد قرض، اون رو متعلق به خودش میدونه و چون این خطا از طرف دولت شروع شده به بانک های غیر دولتی هم تسری پیدا کرده،
فراگیر شده.
خطا کار توی این زمینه خود دولته.
بله.
دولت منابعی که در نظام بانک دولتی وجود داره، از بانک ملی بگیرید تا بقیه بانک ها، دولت فکر میکنه که
مالک.
مال خودشه.
بله.
و این مسئله در زمانی که من رئیس بانک مرکزی بودم یکی از مشکلات من با بانک مرکزی و دولت بود. دولت منابع موجود از استفاده بانکی رو مال خودش میدونست، دستور میداد که آقای بانک اینقدر به این کار بده، اینقدر به این کار بده برای نیازهای خود دولت. وقتی هم که دولت این کاری کرد به عنوان سهامدار بانک دولتی، بانک‌های غیر دولتی هم گفتن خب اگر دولت که سهامدار بانک ملی و بانک سپاه و بانک کجا و بانک کجا هست، منابعی که مردم تو بانک داشتن مال خودش میدونه، ما هم به عنوان بانک غیر دولتی همین کارو میکنیم. اونا هم شروع کردن به این که منابع سپرده های مردم در بانک رو برای نیازهای خودشون مصرف کنند و اینجایی بود که خطا شروع شد و بعد وقتی دولت دید که این کار به راحتی میتونه براش منابع تامین کنه، اون تامین منابع برای دولت از طریق مالیات و از طریق درآمدهای قانونی که بتونه کسب کنه کار سختیه، کار راحتی نیست. اما وقتی که به بانک میگه اینقدر میلیارد به فلان جا بده، خیلی راحت براش تامین میشه این مبلغ. تسهیلات تکلیفی شکل گرفت، بهش میگن تسهیلات تکلیفی یا تسهیلات اجباری. یعنی از رئیس جمهور شروع شد از زمان آقای احمدی‌نژاد، بعد وزیر کار، بعد وزیر صنایع، بعد استاندار، به شعبه بانک میگه آقا من یه همچین نیازی دارم پرداخت بکن. رئیس شعبه هم اگر بخواد مقاومت کنه
بعضی
هم میکردن برکنارش میکنه. اگر هم اجرا بکنه دستور رو آن میشه ناتران. و وقتی که دولت میگه به بانک که آقا شما این پرداخت رو بکن برای این کاری که من نیاز دارم، خب اون کاری نیستش که باز پرداخت داشته باشه. معمولا هزینه‌ای که دولت داره و هزینه‌ای که بخش سهامدارای خصوصی بانک‌های دولتی دارن، پولایی هستش که میگیرن میبرن، باز پرداخت برایش وجود نداره. وقتی باز پرداخت وجود نداره میشه ناتراز. و این ناترازی ببخشید من تو محوطه باگ.
بله خواهش
می‌کنم. و این ناترازی به سیستم بانکی و در ترازی بانکی دوچار میشه. همین الان همین وجود داره. همین الان در بودجه 1400 که دوست داره که علاقمندان آقای مقرر نگاه بکنن، هم تو بودجه 1400 که الان روزهای آخرش میگذره، هم تو بودجه 1404 که تازه تصویب شده داره، عرض کنم حضورتون که آماده میشه برای اینکه بعد از سال تحلیل اجرا بشه، حجم تسهیلات تکلیفی که مجلس و دولت حالا تو قانون گذاشتن برای عهده بانک‌ها، ببینید از میزان سپرده آزادی که بانک‌ها میتونن بدن خیلی بیشتره. یعنی اینکه بانک‌ها باید چیکار بکنن برای اینکه اگه بتونن همین تکالیفی که مجلس و دولت براشون گذاشته انجام بدن، باید برن از بانک مرکزی قرض کنن، یعنی که باید پول چاپ کنن. این پول چاپ کردن هم بانک‌ها رو اعتراض می‌کنه، هم نقدینگی و تورم رو بالا میبره. ممکنه حتی اینا بگم، این رو آخر بگم، وقتی شما یه تکلیفی به بانکی میکنید که مثلا این مبلغ رو برای این کاری که من نیاز دارم بده، اون مبلغ رو پرداخت میکنه، 200,000 نفر 300,000 نفر بر حسب که اون موضوع اون پرداختی باشه از اون مبلغ منتفع میشن، اما 80,000,000 نفر ضرر میکنن،
متضرر میشن،
80,000,000 نفر ضرر میکنن. دولت باید بتونه خویشتنداری بکنه، جلوی پرداخت و جلوی صدور دستور تسهیلات تکلیفی رو تا اونجایی که میتونه بگیره، البته این کار یک ساله نیست، بره دنباله انجام بده. ما در قانون برنامه سوم نوشتیم که سالی 20% تسهیلات تکلیفی کم میشه، الان سالی 40% اضافه میشه. اضافه شدنش هم بانک‌ها ناتراز میکنه، هم بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی. الان بانک‌های دولتی هم کمتر از بانک‌های غیر دولتی ناتراز نیستن، منتها چون پشتشون به کوه احد بسته، دولت اصله ترازنامه واقعیش رو منتشر نمی‌کنن. شما به همین، حالا من اسم می‌برم، به هر کدوم بانک‌های دولتی که ترازنامه واقعیش رو منتشر می‌کنن، ناترازی رو به عینه می‌تونید ببینید. راه حلش هم درد این ناترازی از دولت، درمان نیز هم درمانش هم دست دولته، و تسهیلات تکلیفی رو متوقف کنه. و البته اون حرف آقای محقق که فرمودن باید دیگه نظارت بشه و سیستم نظارت باش حاکمیت پیدا بکنه که مدیران و سهامداران بانک های دولتی و غیر دولتی همه تسهیلاتی میدن به تسهیلات قابلیت، تسهیلاتی با قابلیت بازپرداخت باشه.
جناب دکتر تشکر میکنم، خیلی ممنون. ما این قول رو از شما میگیریم که در حوزه سیستم بانکی انشاءالله یه برنامه دیگه خدمتتون باشیم.
انشاءالله در خدمتتون هستم.
متشکرم، خداحافظ. گفتگو کردم با جناب دکتر طهماسب به مظاهری، وزیر اسبق اقتصاد و دارایی کشور. شنوندگان عزیز در خدمت شما هستیم، در مورد تحقق اقتصاد رشد 8% اقتصاد داریم صحبت میکنیم. در استودیو در خدمت جناب محققی پژوهشگر حوزه پولی و بانکی و جناب عباس تابش مدیر عامل سابق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان هستیم. خب تشکر میکنم. ما حدوداً 20 دقیقه دیگه فرصت داریم تا پایان برنامه. به بحث موانع و چالش ها تا حدودی پرداخته شد، در ضمن اینکه در عین بحث در مورد چالش ها یه سری راهکارهایی رو هم عزیزان فرمودن، هم جناب محققی، هم جناب تابش و هم جناب دکتر مزایده توصیه‌های خوبی رو داشتن. تو این 20 دقیقه پایانی رو من دوست دارم که بیشتر یعنی معطوف به این بشه که راهکار ارائه کنیم و پیشنهاد بدیم به دولت. مثلا اگر میگیم منابع، آقای دکتر بعد حالا توضیحات تکمیلی داشتن، آقای دکتر تابش می‌خواستن مطرح بکنن. اگر میگیم افزایش منابع، چه مسیرهایی وجود داره؟ تو حوزه گردشگری، تو حوزه معادن چه کارهایی رو میشه انجام داد؟ اگر آقای دکتر زحمت بکشن یه مقدار آمار ارقام هم بدن اینجا که الان وضعیتمون چی است، مثلا درآمد ما از توریست چقدره، تا چقدر قابل افزایش هست، درآمد ما از معادن، ما 15 معدن طلا فقط در کشور داریم، درآمد ما از اینها چقدر هست، چقدر برداشت میکنیم، چقدر امکان بهره‌وری بیشتر تو این حوزه ها وجود داره و سایر منابعی که میشه اضافه کرد. و در حوزه بهره‌وری هم حالا اشاره کردین رو بحث خصولتی ها، اقدامات دیگه هم قطعا میشه انجام داد که انشالله به رشد اقتصادی 8% منتهی بشه. در خدمت.
بله، منم تشکر میکنم از آقای دکتر مظاهری از پیش کسوتان حوزه پولی و بانکی کشور. این بحث این بود که بالاخره ما از افزایش منابع و بهره‌وری چه کمکی میتونیم با وجود تحریم برای رشد. البته میبینید که یه تعدادی در داخل چشم فکر میکنن اگر مسائل بین‌المللی حل نشه امکان تحقق رشد هم نیست.
خیلی این
من متاسفانه واقعا با کمال تأسف یه جدولی رو اخیراً در فضای مجازی دیدم، من خودم دارم این جدول رو، که حالا چقدر درسته یا درست نیست، میگن مأخذش سازمان برنامه است. اونجا تحلیل کرده وضعیت اقتصادی در زمان تحریم، وضعیت اقتصادی بدون تحریم. در زمان تحریم رشد اقتصادی رو صفر دیده.
آره،
بالاخره این عرض کردم من هیچ سندی ندارم که این جدول از کجا در اومده، اما از هر جای این جدول در اومده مطمئن باشید این آدم ها این قرار رشد صفر باشه، خب برای چی ما نشستیم اونجا دیگه؟
تو در تایید حرف شما، ما 3 سال گذشته خب تحریم های ما کمتر که نشده بود.
بله، رشد داشتیم.
ما دهه
90 صفر بود، ولی از 1400 به بعد ما رشد داشتیم. عددش کم بود،
4.5%.
بله، عددش کم بود
در 3 سال گذشته، میانگین
4.5 4.7 6 ماهه امسال هم چیز در همین حدوده
با وجود همه تحریم.
تحریم کم نشد. بله، قبول داریم. خب کرونا رفت، یه فشار تقاضایی بود آزاد شد، اون اثر داشت. اما از سمت دیگه خب در دولت قبلتر دولت های روحانی میگفتن که اگه کسی تونست 1,000,000 بشکه نفت بفروشه، حالا اینو تو پرانتز بگم، خوشبختانه یا متاسفانه به هر دلیلی درست یا غلط، حداقل در میان مدت رشد اقتصادی ما به شدت وابسته به فروش نفت ماست. یعنی میگم اقتصاد ما دولتیه، خب به تبع اون سرمایه گذاری که پایه اصلی رشد اقتصاده وابسته میشه به سرمایه گذاری دولت. سرمایه گذاری دولت هم منابع مالیش و نفت. خب چه اتفاقی افتاد؟ تحریمی کم شد؟ نه. اما چی شد که ما فروش نفتمون رکورد حتی دوران برجام رو هم شکوند؟ ما تونستیم شرکای جدید پیدا کنیم. خب بل آمریکا ما رو تحریم کرده، دنیا رو که از ما نگرفتن. ما میتونیم شرکای جدید دنیا پیدا کنیم. رشد بدون مبادلات خارجی ممکن نیست. هزینه های مبادلات مالی ما بسیار بالا رفت، اما خب ما داریم راهشو پیدا میکنیم. بله، الان در حوزه ارزی ما بسیار مشکل داریم. ما ساختار پرداخت رسمی نداریم. متاسفانه ما با تراستی ها و با حواله داریم عمل میکنیم، از LCI بین‌المللی استفاده نمیتونیم بکنیم. اما چرا نمیتونیم؟ مگه ما چند تا کشور مبادله داریم؟ ما عمده منابع ارزیمون از چین میاد، عمده وارداتمون از امارات میاد، نهادمون از کشور مشخصی میاد، با عراق مبادله داریم. خب چرا نمیتونیم؟ الان مثلا یه مشکل بزرگ ما تو همین مسئله ارزی اینه که میگیم صادرکنندگان بزرگ ما که اتفاقا خصولتی هستن و دولتی هستن و به شدت رانتی، اینها تعهد از ارزششون رو ایفا نمیکنن. این گزارش دیوان دیگه حدود 4.2 میلیارد دلار اگه اشتباه نکنم تخلف داشتن در عدم رفع تعهد ارزی. خب این خودش به تنهایی میتونه بازار ارز رو به هم بریزه. خب اتفاقی که میفته بارش گردن تمام این حقوق بگیران میشه. همین امسال، همین
بکنم،
بله بله، 2 هفته پیش گزارشش منتشر شد. شما ببینید دیگه، اگر وقتی دلار 58 تومن 60 تومن بود اینا این 4.2 رو ایفا نکرده باشن و دو دلار 67 تومن 70 تومن اینو ایفا کرده باشن، شاید یک چیزی حدود مثلا 1 میلیارد دلار اینها نفع بردن. خب برای 1 میلیارد دلار آدم کشتن که سهله، وزیرم عوض میکنن. اینها رو جلوشو گرفت، چرا نباید؟ اتفاقا میگن که خب منم اقتصاد خوندم میدونم که بخش خصوصی کارآمدتر کاراتر و فلان و اینا، اما به نام بخش خصوصی، بخش خصوصی هم نیستن، فامیل و این آشنا و فلان و اینا، از رانت استفاده میکنن، رانت منابع طبیعی استفاده میکنن، دلاری صادر میکنن، کارگرشون ریالی پول میدن و ارزششون هم برنمیگردونن. اتفاقا با اینها باید گازنبوری برخورد کرد. رشد اقتصادی 8% بدون مصمم بودن در این اصلاحات نهادی امکان پذیر نیست. اساسا بخش خصوصی هم در جایی رشد میکنه که شما با هیچ کسی تعارف نداشته باشی، در مقام نظارت خودت با هیچ کس تعارف نداشته باشی و امکان برابر قرار بدی که بخش خصوصی بتونه بیاد سرمایه گذاریشو انجام بده، احساس امنیت کنه، نه اینکه بخواد یه جای سرمایه گذاری کنه ببینه که قیمت گذاری فلان نهادها یا مثلا بازار این نهاد دست فلان جریان خاصه یا فلان گروه خاصه. خب شما باید مصمم باشید با اینها برخورد کنید. بدون این
و این
مصمم بودن امکان پذیر
بدون
نیست.
اغماز میتونه تسهیل کنه فضای سرمایه گذاری.
من یه دو تا چارتای ریاضی روی اقتصاد انجام بدم، ممکنه خیلی ها چه شنونده موضوع هستن به من خورده بگیرن بگن این تحلیل درستی نیست، اما همینجوری من همینجوری داشتم فکر میکردم. فقط رو بهره وری اگه ما فکر بکنیم، میگیم آقا تحریم حد اکثر 40% در شدیدترین وضعش به ما تاثیر داره، پس 60%ش از خودمونه دیگه. در دنیا بهره وری 50% اقتصاده.
بهره‌وری 50% اقتصاده.
خب بله، رشد اقتصادی میانگینش تا 50 هست، در کشورهای در حال توسعه تا 45 هست، تا 40 هست.
بله
خب اگر ما اینم 40% در نظر بگیریم، 2/4 رشد اقتصادیمون باید از همین اتفاق بیفته.
یعنی ما اگر بهره‌وریمون رو به 40% برسونیم،
خب 60% اقتصاد هم دستمونه،
2/4 رشد اقتصادی محقق.
2/4 رشد قانونی بود، 35% رشد 8%.
خب
همینجا محل بهره‌وری اتفاق
میفته. حالا برگردیم بهره‌وری چه اتفاقی میفته. من یه چند تا اعداد برای شما بخونم. متوسط صادرات دنیا 1000 دلار.
متوسط صادرات،
قیمت هر تن صادرات دنیا 1000 دلار.
بله، هر تن صادرات،
هر تن.
بله
ما چقدریم؟ 350.
بله
برای 350 تا به به چه چه میکنیم آقا ما صادرات کردیم. ما چطور اون 1000 دلار رو با 1000 سختی قبول میکنه که صادرات بکنه؟ ما 350 دلار رو با به چه برای اینکه 40% از صادرات فولاد خام ما رانته. اگر ما اینو بخوایم به بهای تمام شده صادر بکنیم حتما متضرریم. بهره‌وری اینجاست. ما 350 میلیارد دلار
بله
واردات ماشین‌آلات مستعمل و بنزول دنیاست که فاقد هیچ تکنولوژی است برای این کشور وارد کردیم.
350 میلیارد دلار در چند وقت؟
در کلا وارداتمون 350 میلیارد دلار
در
زمان بله
در کل سال گذشته.
ببین این دو تا وجه داره ها. یه وجهش اینه که ما پولمون رو دور ریختیم،
ماشینالات مستعمل.
بله برای ماشینالات. وجه دومش اینه که هیچ تکنولوژی ندارد. پس یه
خود اون هم باعث کاهش بهره.
حالا نگاه کن، وقتی تکنولوژی ندارد بهره‌وری ندارد دیگه. یک، شما وارد میکنید
ماشینالاتی که اون کشور توسعه یافته میخواسته بندازه دور با یه قیمت بله. دلاری آنچنانی
350 میلیارد دلار. دو، صادراتمون خامفروشیه. پس یک، امکان
فراوری بکنیم، ارزش افزوده ایجاد بکنیم،
ارزش افزوده میدیم دست اونها، بدون تکنولوژی رو میگیریم. یکی از بهره‌وریمون. بزرگترین آیتمی که ما در بهره‌وری هیچ وقت لحاظ نمی کنیم الانم به شدت هست، بهره‌وری نیروی کاره.
بله
ما امروز عدم استفاده از مدیران کارآمد، نیروی کار کارآمد، به جای شایسته سالاری، به جای توانمندسازی، اومدیم از رابطه مداری استفاده کردیم. امروز شما مدیر رو میبینی که منصوب شده، هیچ شناختی از اون حوزه ندارد. بله. کارگر رو میبینی که همینجوری اومده نشسته روی یک ماشینالات مدرن روز دنیا که هیچ تخصصی نداره.
تخصصی اون نداره. اتفاقی که از مدیران محترم خیلی دوست داشت که بیاد در این موضوع صحبت بکنه. یکی از هولدینگ هایی که مدیر تابع زیاد داره میگه ما به شدت تحت فشاریم برای انتصاب.
بله.
از شما... نایه گروه های مختلف
از مدل های مختلف لابی برای انتصاب افراد. مدل های مختلف از مباحش بگیر تا منکرش. همه جوره. افراد مختلف با مدل های مختلف دارن فشار میارن و متاسفانه موفق میشن. موفق میشن بیان در محلی قرار بگیرن که حداقل شاخص و توانمندی رو ندارن و ما باعث میشه در کشور بهره‌وریمون این اتفاق بیفته. من یه آماری میخوندم، اینم بگم از آقای محقق استفاده بکنی. هیوندای با 57,000 نفر نیرو 6 میلیون خودرو میسازه به قیمت 1400، هر خودرویی هم $250 سود میکنه.
1400
به قیمت 1400 ما.
آها خب
این تحلیل مال 1400.
خب چقدر $250
برای هر خودرو سود میکنه
با 57,000 نیرو.
بله 6 میلیون خودرو هم تولید میکنه.
ما چی؟ ایران خودرو ما رو
اصلا من نمیخوام در اصلا نیازی نیست در خصوص اینها صحبت بکنیم. درست شد؟ معربم اینه دنیا ما چقدر واحد تولیدی میخواییم؟ بعضی وقتا میگن که اگر این اتفاق بیفته واحدهای خرد چی میشه؟ ما اومدیم در کشور هر کسی هر مجوزی خواست رو بهش دادیم. درسته فضای کسب کارمون فضای کسب کار خوبی نیست،
آره،
اما به لحاظ جواز صادر جزو کشورهای یک دنیایی
بیشترین جواز صادر میکنیم.
ما ظرفیت تولیدمون الان متوسط ظرفیت تولیدمون 40%، یعنی یک واحد تولیدی رو با یک ماشینالات مستعمل دنیا رو انداختیم، اونم داریم با 40%
کار میکنیم،
متوسط داریم کار میکنیم. درست شد؟ پس دو جهته داریم زیان میکنیم. یک ماشینالات و ماشینالات در کل ما داریم کشور رو گران مدیریت میکنیم. من یه چیز صحبتهای دکتر مظاهری دیدم وسط حرفام خالی از لطف نمیدونم، یعنی انصاف نمیدونم که تأکید نکنم دیگه. امروز اون چندرغازیارانه با این گرانی ها به درد مردم نمیخوره.
نمیخوره و میشه
امروز این رانت رو حذف کرد،
بهره مناسب تر برد. بله
ما اون چیزی که رو کاغذ داریم به مردم میدیم دست مردم نمیرسه.
بله
دیگه مردم اون اثر رو در سفرهشون نمیبینن. الان بهتر به این بعضیا میگن دلار شده فلان قیمت، یورو شده فلان قیمت، طلا شده فلان قیمت. این خیلی منفیه، خیلی بده اینکه هر روز این تغییرات رو داریم. هر چیز بدی در ذات خود یه پتانسیل هم دارد. میتونیم از بخش پتانسیلش از نیمه پر لیوانش استفاده کنیم. نیمه پر لیوان امروز فضای اقتصادی کشور حذف رانت هاست، برای اینکه این پول ها دیگه تأثیری در سفره مردم ندارد. این رو بیار یه جوری به مردم بده که بتونه در سفرهش احساس بکنه. امروز احساس نمی کنه.
متشکرم. معذرت میخوام، از حذف رانت منظورتون چیه؟ یعنی آزادسازی قیمت ها؟
ببین مگه ما قیمت محدود شده هم داریم؟
مثلا صحبتی که الان میشه به طور خاص حتی برای مسئله بودجه هم بحث میشه، میگن که خب ما برای اینکه بخوایم رانت ها رو حذف کنیم، بزرگترین رانتی که الان میدیم رانت انرژیه.
بله.
و قدم اول اینه که خب مثلا ما اصلاحات از قیمت بنزین و گازوئیل و اینها شروع کنیم.
دیگه خیلی من... داریم شفاف صحبت میکنیم. آره. صحبت کنیم چه ایرادی دارن. ببینید
من از یه زاویه دیگه بگم، مثلا فرض بکنید الان اعلام میکنن که 20 میلیون لیتر داره قاچاق سوخت
میشه. بله گم کردیم
ما با تفاوت این ور
بالاتر
مرز. با اون ور
فرمودن
مرز میشه 40,000 تومان.
آره چون الان بله بله چون مسائل به شدت به هم گره خوردن الان.
آره.
همین آیه دکترم فرمودن تسهیلات تکلیفی چیه؟ تسهیلات تکلیفی خب وام ازدواج و اینها که عددی نیست اصلا. تسهیلات تکلیفی منظور اونه که الان عمده تسهیلات امهالی ما، یعنی سررسید شده گفته که من نمیدم، یه بندونه دیگه وام به من بده خودشو سود